سلام، من سیامک هستم و به پادکست آرت گپ خوش اومدید. دوستان عزیز و شنوندگان پادکست آرت گپ، امیدوارم که هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. با قسمت دیگری از برنامه و پادکست در حوزه هنر، عکاسی و خلاقیت در خدمتون هستیم. قسمت دوم هست از سری قسمت‌های آرت گپ و قسمت اول یا پارت یک از یک موضوعی به اسم حوزه کسب و کار در عکاسی. چرا پارت یک؟ به خاطر اینکه این صحبتی که امروز میکنم ادامه خواهد داشت و در قسمت‌های بعدی هم حتی شاید به صورت مستمر دنبال هم عیناً نباشه، ولی در چندین قسمت میخوایم صحبت بکنیم درباره مثلا کسب و کار عکاسانه یا بیزینس عکاسی یا هر اسم دیگری که میخوایم بذاریم. حالا چرا اصلا این صحبت رو میخوام انجام بدم؟ به خاطر اینکه وقتی کلاس های عکاسی شروع میشه و دوره های مبانی عکاسی دیجیتال شروع میشه و به عنوان معارفه شروع میکنیم با بچه ها حرف زدن و من ازشون سوال میکنم که چیکار میخواید بکنید یا برای چی ورود کردید به عکاسی، الان اینجا اومدید تا کلاس نشستید، تعداد قابل توجهی از این بچه ها میگن که ما میخواییم ورود به کار بکنیم یا بریم آتلیه بزنیم، یا که اکثران هم میخوان آتلیه بزن. این رو داشته باشید در کنار این که روز به روز ما میبینیم که آتلیه های خیلی زیادی در سطح شهر با مجوز یا بی مجوز دارن کار میکنن و دارن رشد میکنن و گسترش پیدا میکنن، تعدادشون خیلی زیاد میشه. و اینکه صفحات اینستاگرام رو میبینیم که آدم‌های خیلی زیادی شروع کردن به کار کردن، نه همه رو که میگم اصلا بد نیست، خوبم نیست، اصلا هیچ ارزش داوری من روی این مورد نمی‌کنم، فقط دارم میگم که یه اتفاقی است که افتاده و میخوایم یه مقداری بیشتر دربارش حرف بزنیم. و دوستانی که میخوان ورود کنن به این دنیا و برنامه‌ای دارند یا هدفی دارند یا میخوان هدف گذاری بکنند، حداقل بدونن که دارن در کجا وارد میشن. یک سری از قسمت ها رو من شروع میکنم، خودم توضیحاتی میدم، تجربیاتی اگر هست میدم، یا سعی میکنم از زوایای مختلف بهش بپردازم. و از همه مهمتر این که اکثر بچه هایم که میخوان بیان سری میخوان برن آتلیه بزنن و فکر میکنن که فقط آتلیه زدند و عکاسی پورتره تنها شاخه درآمدزایی از عکاسی است. و من سعی میکنم که شاخه های مختلف دیگری رو که ممکنه حتی برای شما خیلی ناشناخته باشه رو باز بکنم و اونها رو معرفی کنیم که بدونید که آقا فقط الزاماً پول در آوردن از عکاسی از طریق آتلیه نیست، خیلی شاخه های دیگری هم هست که میتونید شما ازش پول در بیارید. و از همه مهمتر این که توی این سلسله بحث ها میرم سراغ آدم های موفق در حوزه های مختلف عکاسی که دارن این کارو میکنن، یعنی دارن پول در میارن، یعنی در این و باشون صحبت کنیم و از تجربهشون استفاده کنیم، نگاهشون رو ببینیم که به چه صورت. به هر حال این ابهام یا حاله ناشناخته‌ای که دور عکاسی گرفته که یک سمتش خیلی خوشگله، یک سمتش خیلی تلخ و سیاهه، یک سمتش خیلی مهالوده و نادیده، سعی میکنیم همه اینها رو یه مقداری ورود کنیم بهشون که شماها بدونید که دارید کجا میاید، تصمیم مصممتری بگیرید، یا اگر تصمیمتون رو گرفتید و دارید وارد میشید یه مقداری بهتر بتونید استراتژی کارتون رو انجام بدید. با این موضوع ما شروع میکنیم این قسمت اول پادکست رو و گفتم پس میشه قسمت دوم پادکست آرت گپ، بخش یک از مجموعه بیزینس عکاسی یا کسب و کار عکاسانه یا هر چیزی. خیلی هم جالبه که تا الانم عنوانی نتونستم برای این بخش پیدا کنم، حداقل تا این لحظه که دارم خود پادکست رو هم ضبط میکنم هنوز عنوانی رو براش پیدا نکردم. شما لطف کنید اگر بعد از اینکه پادکست رو گوش کردید اگر عنوان این رو داشتید حتما خوشحال میشم بهم بگید، ایده بگیرم ازش، شاید یه عنوان خوبی براش بذارم. پایانی هم برای این بخش نمیبینم. بخشهای دیگری که انشالله در آینده میشنوید خیلی سرفصلش برام معلوم هست، خیلی واضح و مشخص هست، ولی برای این قسمت کسب و کار عکاسانه هیچ پایانی رو براش در نظر نگرفتم، چون احساس میکنم که میتونیم از خیلی زوایا بهش بپردازیم و با خیلی آدم ها بریم گفتگو بکنیم. برای همین این بخش دنباله دار هست و اگر شما پادکست ما رو در آینده دنبال کنید احتمالاً خواهید دید و خواهید شنید که چه اتفاقاتی داخلش میفته. این رو به عنوان یک مقدمه داشته باشیم تا دنباله بحث رو پیش بگیریم. کلاس 12 نفره ای که داشتم همین اواخر تقریبا 8 نفرشون گفتند که میخوان وارد فضای کار آتلیه بشن و میخوان از عکاسی پول در بیارن و آتلیه بزنن. در اون قسمتی که اینها میخوان پول در بیارن و هدفشون کاملا مشخص هست خیلی اتفاق خوبی است، اما اینکه فقط پول در آوردن رو در آتلیه زدن میدونن یک مقداری جای بحث داره. خیلی ها اصلا نمیدونن که شاخه های دیگری هم وجود داره برای پول در آوردن. شاید دیدن عکس های طبیعت یا عکس های مختلفی رو در مطبوعات، ولی اصلا متوجه نیستن یا بلد نیستن یا نمیدونن راه پول در آوردن از اینها به چه صورت هست، یا اصلا خودشون رو نیازمودن در اون شاخه ها. من فکر میکنم دوره مبانی عکاسی هر مدرسی که درس میده یکی از کارهاش با تمریناتی که به بچه ها میده اینه که امتحانشون بکنه و ببینه که اینها چه نوع علاقمندی دارن. متاسفانه امروزه بیشتر از آن که ما سلیقه‌مون رو بسازیم سلیقه‌مون رو میسازند. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه ما بریم مطالعه بکنیم و کارهای عکاسان مختلف رو ببینیم و تحلیل بکنیم پیش خودمون و چیزهایی رو یاد بگیریم، بیشتر میریم توی فضاهای سوشال مدیا و چیزهایی رو به خوردمون میدن و فکر میکنیم که جهان همین شکلیست که داریم میبینیم، در صورتی که نه، خیلی چیزا، خیلی شاخه ها، خیلی کارها، خیلی حالات و یا اصطلاحاً خیلی ستینگ های مختلفی وجود داره که ما بتونیم داخل اونها خودمون رو بیازماییم، کار کنیم، تجربه بیاندوزیم و پول در بیاریم. روی این کلمه پول در آوردن من خیلی تاکید میکنم به خاطر اینکه اصلا نوع قسمت این قسمت پادکست اصلا درباره این هست. ما در قسمت های دیگه حتما در مورد مسائل هنری، زیبایی شناسی، فلسفه هنر، مباحث مربوط به آرت حتما صحبت خواهیم کرد، ولی اینجا توی این سری از پادکست ما میخوایم در مورد دقیقاً با هدف پول در آوردن صحبت بکنیم و حتی در قسمت هایی ما میخوایم اصلا بگیم که خود کسانی که کار هنری میکنند هم چجوری پول در میارن. یعنی اصلا بریم به سمت و سوی گالری ها و اونجا ببینیم که در یک گالری یک آرتیست چجوری پول در میاره. اما فعلا برگردیم به اونجایی که گفتیم آتلیه یک موجی به راه انداخته در این سالها که همه میخوان برن آتلیه بزنن و جالبم هست که به لحاظ درآمدی هم اکثریت خوب پول در نمیارن. چرا؟ چون شما زمانی که میری آتلیه میزنی یک دایره ای از آشنایان خودت رو داری ساپورت میکنی، از خاله و دوست و فلان. بعد وقتی تعداد کسانی که رفتن آتلیه زدن، خب اونم داره دایره خودش رو ساپورت میکنه، تو هم دایره خودت رو ساپورت میکنی، بعد میبینی که خیلی دیگه اون تعداد مشتری نیست. اکثر آتلیه ها درآمدشون رو وقتی میانگین حساب میکنیم اونی خیلی هم بالا نیست. خیلی اون اتفاقاتی که ما از بیرون میشنویم داخلش نمیفته. حالا چراشو بعدها در جلوتر که رفتیم توضیح میدم. اما چیزی که در شروع کار خیلی مهمه تعاریف غلط هست. یعنی ما تعریفمون اصلا از اون کاری که داریم میکنیم غلطه. یک. دو، خلاقیتی در کارمون نداریم. چرا؟ چون تعریفمون غلطه، چون سلیقه‌مون رو یکی دیگه ساخته. اگر ما سلیقه‌مون رو خودمون میساختیم شاید بهتر میتونستیم اون حرکت‌های نوآورانه ای رو هم ایجاد میکردیم. سه، اینکه با فضای کسب و کار اصلا آشنا نیستیم. یعنی اینکه فرضاً شما اومدید در یک کلاس عکاسی، یک کلاس عکاسی رو طی کردین، فرضاً که هنرجوی خیلی خوبی هم بودید، با نمرات خوب یا با عکسای خیلی خوبی هم دورتون رو پاس کردید، گذروندید، دوستانتون هم لایک کردن، استادتون هم شما رو تایید کرده، ولی وقتی ورود میکنید به بازار کار شما با مسائل دیگری طرفید که اصلا اینها رو داخل کلاس های عکاسی به شما یاد نمیدن. و از همه مهمتر همونی که اول گفتم، این که ما اصلا شاخه ها رو هم نمیشناسیم. من توی این قسمت میخوام دو تا کار انجام بدم. یکی یک تعریف غلطی رو درست بکنم، سعی کنم این رو درستش بکنم، و بعد چند شاخه کاری رو معرفی بکنم که ببینیم حداقل در همین دور و بر خودمون از چه راه‌های دیگری ما میتونیم پول در بیاریم بدون اینکه آشنا باشیم باشه. اولین تعریف غلط اینه که وقتی ما میریم آتلیه میزنیم میگیم که میخوایم آتلیه بزنیم. خب بعد توی این آتلیه میخوای چیکار کنیم؟ مثلا کارت ویزیت طرفو برمی‌داری، میبینی زاد عکاسی صنعتی کار میکنه، عکاسی تبلیغاتی کار میکنه، کودک کار میکنه، عروس داماد کار میکنه، پورتره کار میکنه، مدلینگ کار میکنه، فلان فلان، و او اصلا یه طرف کارت ویزیت. خب نمیشه همه اینها رو یک نفر انجام بده. یعنی کسی پول خوب در میاره که عکس بهتری میگیره و خلاق‌تره، متخصص‌تره و بیشتر وقت گذاشته و در عمقش رفته. جهان امروز جهان عمقه. یعنی کسانی موفق ترند که در شاخه کاری خودشون عمیق تر شدن، تجربه بیشتری کسب کردن و در نتیجه میتونن محصولاتی رو تولید بکنن یا خدماتی رو ارائه بدن که از یک عمق و تجربه بیشتری برآمده. وقتی تو میای پشت کارت ویزیتت همه اینها رو مینویسی، من سریعا میفهمم که تو آدم عمیقی نیستی، تو آدم سطحی هستی. تو به همه اینها یه انگشت زدی و رفتی جلو. تو نمیتونی حداقل در یک عمری، مثلا میبینی طرف مثلا 30 سالش هم هست یا 40 سالش هم هست، در یک عمر 30 ساله تو نمیتونی در همه اینها تجربه کسب کرده باشی. اصلا شک نکن. بقیه هم اینو میفهمن. اولین تعریف غلط در اینه که وقتی من آتلیه میزنم پورتره و مدلینگ و عروس داماد و اینا همه رو همکاسه میکنم. یعنی اینا همه برای من یک تعریف دارن، در صورتی که اینا یک تعریف مشخص ندارن. حالا در یک بخش ویژه‌ای من در مورد عکاسی عروس و داماد به تفصیل صحبت میکنم که آقا عکاسی عروس و داماد اصلا تعریف خودشو داره. عکاسی عروس و داماد یعنی این که اصلا در زیر شاخه عکاسی مستند به حساب میاد. یعنی من دارم ازدواج میکنم یا دوست من داره ازدواج میکنه و شب زندگی، اون شب عروسیش یکی از مهمترین شبهای زندگی این آدم هست و من باید برم این کار رو مستند نگاری کنم. یعنی سعی کنم که اون شبش رو به بهترین حالت سند کنم، که 10 سال بعد، 15 سال بعد، وقتی نشسته است بغل بخاری داره چایی میخوره و آلبوم عروسیش رو در میاره و عکسهاش رو نشون فرزندش میده، خیلی قشنگ بتونه توضیح بده که اون شب چه اتفاقاتی افتاده یا چه اتفاقاتی نیفتاده. یک نکته دیگه عکاسی پورتره است. من میخوام بلندشم بیام آتلیه شما یه پورتره بگیرم. پورتره من قرار قسمتی از شخصیت من رو نشون بده. یعنی عکاسی پورتره این معنا رو میده که قرار هست یک قسمتی از شخصیت من، روحیه من رو به نمایش بذاره. عکاسی مدلینگ که خیلی هم اسمش تو دهنا هست و نمیدونم مدلینگ و مدلینگ کنیم و ایشون مدلینگه و آخرم نمیفهمی که این کلمه مدلینگ یک فعله، فاعله، یک مفعوله، چیه اصلا داستان. به خاطر اینکه اساسا تعریفی که از مدلینگ به صورت عامه در جامعه رواج داره بسیار بسیار غلط هست. آن چیزی که ما بهش میگیم عکاسی مدلینگ، درستش عکاسی مد یا فشن فوتوگرافی هست که در اصل برمیگرده به صنعت مد و یکی از زیر شاخه های عکاسی تبلیغاتی. یعنی این که یک دیزاینری اومده یک لباسی رو طراحی کرده و حالا میخواد اون لباسش رو ارائه بکنه و برای اینکه خریدار بتواند تجسمی از آینده این لباس در تنش بکنه، میان این رو تن یک مدل میکنن و عکسهایی میگیرن. به اون شخص میگن مدل، به اون شبیه سازی کردن، به اون عملیات شبیه سازی کردن میگن عملیات مدلینگ و به عکاسیش هم میگن عکاسی مد یا فشن. ما در ایران به اون صورت عکاسی مد نداریم. چرا نداریم؟ به خاطر اینکه صنعت مد نداریم. اصلا ما کارخانه یا برندی که تولید کننده یه حرفه یه مد باشه به آن صورت که باید شاید نداریم. مثلا شاید که تنها برندی رو که بشه درست حسابی که قدمت هم داره و هممون میشناسیم مثلا یاد بکنیم، برند هاکوپیان هست که سال هاست داره کار میکنه، جا افتاده، هر فصل یک سری کت شلوار میزنه، بعد مدلی میاره، عکسای مدلینگ میگیره و الی آخر. حالا تو صنعت مد مردانه یه مقدار اوضاع بهتر هست، در صنعت مد زنانه چند سالی است که داره اتفاقاتی خیلی کوچک میفته. پس این که من دوستم رو برمیدارم میبرم در جنگل های پاییزی در کنار ریل راهن و ادای آن عکس های مدلینگی که ما توی، حالا باز مدلینگ من خودم دارم اشتباه میکنم دیگه، انقدر میگم این غلط جا افتاده، اون ادای اون عکس های فشن فوتوگرافی که در اینترنت میبینیم، که در اینترنت هم در اینستاگرام اینترنت میبینیم، میریم ادای اونها رو در میاریم، اینها معلوم نیست چیه. یا از این بدتر، اونجاییست که عروس خانم شب عروسیش بلند میشه میاد آتلیه. خب ما میگیم در کنار همه اون مستندنگاری هایی که قراره در شب عروسی در ویدینگ فوتوگرافی اتفاق بیفته، بلند میشه میاد در آتلیه و شروع میکنه چند تا عکس میخواد بگیره که قاعدتاً قراره عکس های اسپورت، میگم اسپورت، عکس های، چون این اسپورت هم ولی یکی از مواردی که جلوتر میخوام حرف بزنم در موردش، عکس های پورتره بگیره که حالا توی گوشه آلبومش چند تا پودون پورتره مثلا باشه. در شب عروسی در وسط ودینگ فوتوگرافی میخواد بیاد عکاسی پورتری بگیره با جست های مدلینگ، یعنی یک معجون خنددار مضحکی که خود عروسنامات هایی که دو سال بعد نمیتونن آلبومشون رو نگاه کنن دیگه، بماند 15 سال بعد فکر کنم با خجالت باید این رو نشونه فرزندانش بده، یا یه چیزی احتمالا تو مایه های مجله مثلا گلاغا یا مجله های کومیک خواهد نشون داد. برای همین به نظرم این تعاریف باید کاملا معلوم باشه. من وقتی دارم یک کار تبلیغاتی میکنم و دارم واقعا عکس لباس فلان طراح رو میگیرم، باید به خیلی مسائل دیزاین آگاه باشم، بدونم که این طراح من توی این دیزاینش به چه چیزهایی توجه کرده و من از همون پارامترها در عکاسی استفاده کنم یا چیزهایی رو اضافه کنم که به طراحی اون کمک بکنه. وقتی دارم پورتری میگیرم باید یک کاری بکنم که شخصیت یا روحیه اون آدم رو بهتر نشون بدم، و وقتی دارم ودینگ میگیرم دارم یک کاری بکنم که اون مستندنگاریه به شکل خیلی بهتری خودش رو نشون بده. بعد من از تجربیاتم توی این بخش ودینگ حتما براتون توضیح خواهم داد. اما یه مسئله دیگری هم یکی از کمدی های دیگر این روزگار اینه که ما یک تیپ عکاسی داریم به نام عکاسی اسپورت، میگه بریم آتلی عکس اسپورت بگیریم. اینم من خیلی متوجه نمیشم عکس اسپورت یعنی چی. یعنی شما اگر در اینترنت سرچ بکنید که اسپورت فوتوگرافی، میبینید که اسپورت فوتوگرافی شامل یک سری عکس های ورزشیه. من میرم از یک اتفاق ورزشی که حالا میتونه مسابقه فوتبال باشه، شنا باشه، والیبال باشه، بدنسازی باشه یا هر چیزی، میرم از یک اتفاق ورزشی عکاسی میکنم، این میشه اسپورت فوتوگرافی. اما این که من میام داخل آتلی عکس اسپورت میگیرم با مثلا همسرم یا با دوست دخترم یا با هر کسی، یا قبل از عروسیمون، قبل از آلبوم، مثلا خیلی بابه که میگن قبل از آلبوم ودینگ بزن بیان عکس اسپورت هاتون هم بگیرین، من اینم نمیفهمم یعنی چی بریم عکس اسپورت هامون رو بگیریم. بعد میرن دوباره ادای اون مدل بازی ها رو در میارن، عروس رو میبریم میکنیمش مثلا داخل رودخونه تا مثلا گلو داخل آب با لباس عروس. من میگم اینا یه تعاریف اشتباه یک سری عکس های فیکه که هیچ جذابی، شاید هیجان آنی داشته باشه ولی به هیچ عنوان عکس های ماندگاری نیست، به هیچ عنوان عکس های ماندگاری نیست. شما نگاه بکنید عکاسان ماندگار، عکاسان حرفه‌ای، عکاسان پیشکسوت، عکاسانی که سالهاست دارن در این شاخه ها به صورت خیلی جدی کار میکنن، برید کاراشون رو نگاه بکنید. من حتما در برنامه های آینده با یک سری از این دوستان مصاحبه هایی میکنم که ببینید کاراشون رو و بشنوید حرفاشون رو، طبعا خیلی تاثیر داره. این عکس اسپورت حالا بعضی وقتا میگیم یک غلط مصطلحه، اما وقتی میاد خب حالا غلط مصطلح کدوم یکی از ایناست؟ اینم خیلی واضح نیست. من فکر میکنم دوستانی که میخوان برن سمت آتلیه کار کنن یه ذره به این کلمات فکر کنن، برن توی لغت معنی حداقل معناش رو در بیارن، معادلهای انگلیسیش رو پیدا بکنن، ببینن همکارانشون مثلا وقتی میگه من دارم عکس اسپورت کار میکنم، خب اون دوستش در انگلیس داره چی کار میکنه، یا همکارش یا همقطارش در انگلیس داره چی کار میکنه، در آمریکا داره چی کار میکنه. خب بعد مجبور بره سرچ کنه اسپورت فوتوگرافی، بعد یهو میبینه که داره چه اشتباهی داره رخ میده. برید ببینید تو آتلیه‌های دیگه چه جوری بخش بندی کردن وبسایتاشون رو. اینا خیلی میتونه به آدم‌ها کمک بکنه که مسیر رو درست پیش بره. اینجا به صورت اجمالی خیلی کوتاه یک سری از شاخه های دیگری رو که میشه پول در آورد ازشون در عکاسی رو من معرفی میکنم که بتونیم آگاهیمون رو بیاریم روش، و انشالله در آینده به بعضیشون خیلی به تفصیل خواهیم پرداخت. یکی از شاخه هایی که خیلی جای کار داره و اتفاقا نیرو هم داخلش خیلی کم هست، نیروهای خوب، بخش عکاسی خبری است. یعنی اینکه شما به عنوان خبرنگار تشریف ببرید در یک مطبوعاتی، روزنامه، وبسایتی، خبرگزاری، به عنوان یک عکاس خبری مشغول به کار بشید و اونجا هم به دو حالت هست، شما رو آفیش میکنن اصطلاحاً و میفرستنتون ته یک موضوعی رو برید کار بکنید و بعد بر اساس هر پروژه به شما یک مبلغی پرداخت میشه. بعد از یه مدتی که رشد بکنید شما عکاس شناخته شده تری بشید، استخدام اون مجموعه خواهید شد و شما رو به شما حقوق میدن و حقوق و از وقتا حقوق ثابت میدن، هزینه آفیشتون هم میدن و بعد شما کم کم رشد میکنید به خبرگزاری ها و مطبوعات معتبرتر و حتی خبرگزاری های اینترنشنال میتونید برید و اونجا بتونید پول های خیلی خوبی در بیارید. همون جوری که ما میدونیم در دنیا هستن کسانی که الان در همین ایران دارن برای مطبوعات خارجی کار میکنن. خب مثلا بزرگ این کارها که الان زنده است آقای رضا دقتی هست، از کسانی که فوت کردن مثلا میتونیم به کاوه گلستان اشاره کنیم که جناب کاوه گلستان از زمان انقلاب 57 برای خبرگزاری خارجی کار میکرد، بعد حتی تو جنگ ایران و عراق هم باز برای خبرگزاری خارجی بود. به عباس عطار میشه اشاره کرد که برای مگنوم کار میکرد که فوت کرد. در عکاسان معاصر و جوان میتونیم به مجید سعیدی مثلا اشاره بکنیم، به نیوشا توکلیان میشه ازش اسم برد و خیلی عکاسای دیگه‌ای که الان دارن کار میکنن. و مثلا اینه که همیشه وقتی اسم عکاسی خبری میاد پشت بندش اسم جنگ میاد، در حالی که اینجوری نیست. یعنی الزاماً همه عکاسان خبری عکاسان جنگ نیستن، یک شاخه از عکاسی خبری عکاسی جنگه. یعنی یه عده میگن که خب من در همه اخبار الان میخوام جنگ رو مثلا پوشش بدم. بعد مثلا همین الان که من دارم این پادکست رو ضبط میکنم، متاسفانه جنگی در کردستان، سوریه و ترکیه الان داره رخ میده. خب مثلا میبینی عکاس الان دوربین رو ور میدارن و حالا میرن توی اون مناطق و شروع میکنن عکاسی کردن. اما الزاماً همه عکاسی خبری عکاسی جنگ نیست. شما ممکنه خیلی اتفاقات لوکال و محلی خودمون رو بخوایم پوشش بدیم و شاخه خیلی هیجان انگیزی است. هزینه های سرسام آور ارزم به حضورتون آتلیه رو هم نداره. آدمایی که خیلی اکتیون، خیلی فعالن، خیلی علاقمندن، میتونن این کار رو ادامه بدن. یکی دیگه از شاخه ها در که زیر شاخه از همین عکاسی خبری است، همین عکاسی ورزشی است که به صورت تخصصی شما میتونید وقتتون رو بذارید فقط روی اسپورت ها، ورزش ها و شروع کنید به عکاسی های ورزشی کردن. یکی دیگه از شاخه هایی که باز میشه خوب داخلش کار کرد بحث عکاسی های گردشگری هست، عکاسی های طبیعت هست که شما مثلا میاید یک جغرافیایی رو شروع میکنید به عکاسی کردن و بعد این عکساتون حالا چه قابلیت هایی داره، میتونه مثلا پوستر بشه، میتونه کتاب عکس بشه، میتونه در کتاب های گردشگری منتشر بشه، میتونه در عرضم به حضورتون وبسایت های گردشگری خیلی کارایی داره و اینها رو همه ازتون میخرن. حتی باز اون طرف آب ها خیلی مشتاقن به کسی که در ایران داره این کار رو میکنه و بتونه کارهاش رو عرضه بکنه. یکی دیگه از شاخه های کاری که میتونید روش فکر بکنید و برنامه ریزی بکنید عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی است که جزء برنامه‌هایی است که خیلی مفصل‌تر در موردش خواهیم پرداخت. عکاسی تبلیغاتی به معنای تبلیغ یک محصول هست و عکاسی صنعتی به معنای مستندنگاری از یک صنعت هست. جزء کارهای خیلی نسبتاً پولساز هست، هرچند الان در این شرایط من بازم تاکید می‌کنم در مهر 98 که این حرفا رو می‌زنم، خب اوضاع اقتصادی خیلی جالب نیست، صنایع مقداری در نقطه افت خودشون هستن، طبعاً کارهای تبلیغاتیشون هم پایین هست، ولی در کل جزء شاخه‌هایی که یه عده‌ای خیلی خیلی جدی بهش میپردازن. یکی دیگه از شاخه هایی که خیلی باز میتونه پولساز باشه و اتفاقا جزء کار خیلی هیجان انگیز هست بخش آرت فوتوگرافی هست. یعنی عکاسانی که دارن عکاسی هنری انجام میدن، عکاسان هنری بعد از اینکه کارهاشون رو ارائه میکنن محل ارائهش در گالری هاست و اینها کارهاشون رو میرن توی یک گالری ارائه میکنن. گالری ها مشتری، گالری دار در اصل مشتری میاره و کار رو میفروشه و به صورت درصدهای مشخصی 70-40-60-50-50 بین گالری دار و اون آرتیست این پول معاوضه میشه، تقسیم میشه و آرتیست همچنان ادامه میده، گالری دار هم کاراش رو خواهد فروخت. عکاسی های خود حیات وحش هست، عکاسی زیر آبش، روی آبش، زمینش که به صورت تخصصی روی حیوانات و جغرافیای حیوانات کار میکنن که باز این هم جزء شاخه‌هاییه که هم مجلات مختلفی که در این زمینه هستن کارها رو میخرن، وبسایت هایی که هستن اینها رو میخرن و میتونین روی این موضوع هم کار بکنین. اینای همه که دارم میگم، اگر کسی بتونه همه اینا رو به خوبی انجام بده، پولهای خوبی هم میتونه در بیاره. هیچ فرقی هم با آتلیه نمی کنه. شما اگه برید در آتلیه، اونجا هم باید کار خوب ارائه بدی که پول خوب در بیاری. ولی آتلیه چرا فکر میکنن همه، من اون بحث شاخه بندیم تموم شده فعلا، در هر کدومش رو سعی میکنم در یک پادکست جداگانه توضیح بدم و بعضیشون که خیلی رایج‌تر هست در ایران حتما با اهل فنشون مصاحبه یا مصاحبه هایی داشته باشیم. اما آن چیزی که متمایز میکنه آتلیه رو اینه که مخاطبش مخاطب بی‌سوادتری هست. مثلا شما وقتی یک عکسی رو برای یک مجله میفرستین یا برای یک کارخونه میخوای عکس صنعتی بگیری، اون سفارش دهنده احتمالاً آدم باسوادتریه تا پورتری وقتی برای یه نفر میگیری. مخاطب عام یک مقدار سواد تصویریش پایین هست و برای همین سطح سختگیریش هم پایین هست و در نتیجه عکاس هم بی‌سوادتر میمونه. یعنی برای همینه که ما در عکاسان آتلیه آدم‌های بی‌سواد بیشتر میبینیم. همون کسانی که غالباً، من یه چیزی بگم در این پادکست، جسارت و بی احترامی به هیچ کس نمی کنم، دارم میگم سطحشون، تعدادشون، آمارشون بیشتر هست. وگرنه بله، در همه شاخه ها این مسئله وجود داره، تعداد آتلیه ها بیشتره، تعداد عکاسان آتلیه بیشتره، خب طبعا تعداد بی سوادانشون هم بیشتره. چرا؟ چون سطح مخاطبش آسان گیره. وقتی مخاطب سخت گیر میشه، تو هم باید بیشتر کار بکنی. وقتی تو بیشتر کار بکنی، کیفیت کارت میره بالاتر. نظر من اینه که هیچ شاخه کاری بد نیست، همه شاخه های کاری رو میشه ازشون پول در آورد، به شرطی که ما اهل فن باشیم و تمیز کارمون رو ارائه بدیم، حرفه‌ای کارمون رو ارائه بدیم. این حرفه‌ای بودن خودش یکی از موضوعات خیلی خیلی مهم. مرسی که وقت گذاشتید تا اینجای کار گوش کردید. یه مقدار طولانی شد پادکست، ولی به عنوان یک مقدمه بر کسب و کار عکاسانه این رو داشته باشین تا در قسمت‌های بعدی خیلی جزئی‌تر بپردازیم به هر کدوم از این ژانرها، مشکلات، و آشنا بشیم با دغدغه‌های عکاسان مختلف، با این هدف که انشالله بتونیم یک تصمیم صحیح بگیریم در مسیری که داریم میایم، حتی اگر این مسیر عقب گرد باشه. یعنی اگر من بفهمم حتی این مسیری که من دارم میام، امروز رسیدم به اینجا و اشتباه اومدم تا اینجا رو، و من برگردم و برم به سر نقطه اولم وایستم یا مسیرم رو عوض کنم، به نظر من اینها به هیچ عنوان شکست نیست. اینها یک استراتژی هوشمندانه است که من امروز و اینجا فهمیدم جایی که ایستادم اشتباهه و برم سر جای درست خودم بیستم، و اگر هم فهمیدم که نه، اینجایی که ایستادم درسته، بتونم مسیر آیندم رو یک مقداری با چشمانی بازتر و با ابهامی کمتر پیش برم. مرسی که وقت گذاشتید و گوش کردین. حتما سوالاتتون رو در این زمینه بپرسید، به خصوص توی این بحث، گفتم این بحث باز هست. بدون تردید سوالات شما خیلی میتونه کمک کننده باشه، به خصوص وقتی دارم با دوستان مختلفی مصاحبه میکنم، بتونم ازشون سوالات شما رو هم بپرسم. عرضم به حضورتون که نظراتتون هم حتما بگید، نظرات تکمیلیتون رو هم بگید و نقصی هرچی هستم که بگید. به هر حال فیدبک هایی که شما به من میدید میتونه مسیر آینده کاری این پادکست ها رو به شدت تعیین بکنه. مرسی تا اینجا که وقت گذاشتید. هر جای این کره بزرگ که هستید و در هر ساعتی از شبانه روز که دارید این رو میشنوید، امیدوارم که حالتون خوب باشه و با گام هایی محکم و آرامش خاطر مسیری رو که داریم میریم با هم دیگه درست بریم و از کنار هم بودن لذت ببریم. شب و روزتون خوش.